بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه 39.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و القاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیه الله فی الارضین و خیلی بر واقع العالمین به تراب مقدم حفظه. خب حاضرم شریف دوستان باشه بحثمون در واقع آیات ناظر به امر معروف نهی از منکر بود. خاطرتون هم هست دیگه، بحثمون فعلا در همون تعریف در واقع امر معروف بود، بر اساس حالا اون تعریف در اعتبارات که گفتیم اون اغراض و مقاصد و در واقع غایات معتبره، یا در واقع اون سنخ امر اعتباری که از موارد و مصادیق در واقع تجرید بشه و انتزاع بشه، گفتیم با این شیوه بایستی در واقع تعریف کنیم امر معروف و نهی از منکر رو به عنوان یه ماهیت حالا اعتباری. لذا اول ادله عقلی رو بحث کردیم، استدلالایی که یا مقاصد و اغراضی که به عنوان مثلا دلیل عقلی هم معروف نهی از منکر مطرح شده بود، و بعد وارد در واقع آیات قرآن شدیم، سوره مکی رو مرور کردیم. تقریبا کلیت اون چه که در سوره مکی محل بحث بود، یکی خب اصل اهتمام به امر اجتماع، اهتمام به امر حالا به تعبیر خودمون فرهنگ و امثال اینها پررنگ بود توی اون سوره ها، و به خصوص بحث ماهیت امر معروف نهی از منکر رو هم به عنوان در واقع معتبره ای که سایر ادیان و انبیای گذشته در واقع هم خودشون مکلف بودن، هم جامعه رو در واقع تکلیف می‌کردن نسبت به این ماهیت حالا تکلیفی، و قصه های مختلفی رو هم قرآن از نخبگان و بزرگان مثلا اقوام گذشته، اقوام انبیاء گذشته آورده بودن، و نهایتا هم در واقع اشاره می شد به پیامدهای امر معروف نهی از منکر یا پیامدهای ترک در واقع امر معروف نهی از منکر، حالا چه به عنوان عذابهای مثلا الهی و اخروی و اینها، چه عذابهای حتی دنیوی و تبعات در واقع ترک امر معروف و نهی از منکر. خب و در کنار اینها به خود پیامبر و امت پیامبر هم هی ارشادات و خلاصه اوامر و نواهی داشتن آیات دیگه که حالا موارد زیادشو خوب. اما میرسیم به سوره در واقع مدنی. خب اولین سوره مدنی که از ترتیب نزول حالا طبق اون جدول مشهور، فهرست مشهور ترتیب نزول داشتیم بحث میکردیم، سوره بقره است. خب نکته ای که در سوره بقره خیلی پررنگ به چشم میخوره، خب میدونید آغاز حکومت پیامبر هم هست دیگه، این دقیقا سر آغاز حکومت پیامبره و اولین سوره که در مدینه نازل شده. اینجا نکته اولی که در سوره بقره خیلی پررنگ بهش پرداخت میشه، جبهه بندی جدیدی است که ذیل حکومت اسلامی شکل گرفت، و اون جبهه بندی در واقع مؤمنین و منافقین. درست شد که جالبه ها، تو همین اولین سورهی که در مدینه نازل میشه ما با جریان نفاق دیگه مواجه میشیم. درست شد؟ البته اون جبهه های قبلی هم همچنان هستن، یعنی در واقع جبهه کفار و مشرکین هنوز بیان میشه در این آیات، جبهه اهل کتاب از حالا ادیان گذشته یهود و نصارا و اینا مطرح میشه، جبهه جدیدی که اینجا تعریف میشه جبهه در واقع نفاق. و جالب اینه که حالا با همین منظر زاویه دید خودمون به بحثی که میخوایم نگاه کنیم، ویژگی اصلی در واقع منافقین افساد فل ارض معرفی میشه، درست شد، در برابرشون اصلاح فل ارض داره معرفی میشه. قبلا هم اشاره کردیم دیگه، عنوان فساد و عنوان صلاح با عنوان افساد و اصلاح متفاوته دیگه. الان قبلا هم زیده اون آیات قبلی پرداخت کردیم که فساد بیشتر جنبه شخصی داره، خودش خب آدم فاسدیست دیگه، بله فاسد فساد داره، اما یک بار نه، این مفسده، افساد داره انجام میده، یعنی داره این فساد رو به نوعی ترویج میده، این فساد رو در واقع داره گسترش میده. و توضیح هم دادیم که مفهوم افساد فعل ارز یا اصلاح فعل ارز اون جنبه اجتماعی ماجراست دیگه، یعنی که جامعه رو داره تلاش میکنه که فاسد کنه، یا یک جامعه رو داره تلاش میکنه که در واقع به صلاح و سداد برسونه و اصلاح بکنه و اینا. جالبه تو همین اولین آیات در سوره بقره به این تقابل و به این در واقع دوگانه اینطور اشاره شده. حالا مرور بخوایم بکنیم، خب سوره که بالاخره با حروف مقطعه شروع میشه و طبق روال سوره با حروف مقطعه اول در مورد آیات قرآن در واقع اشاراتی مطرح میشه تا میرسه به اینجا که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. درست شد، کفار که حالا بیشتر اینجا اون سران کفار، اونهایی که با علم در واقع دارن کفر میورزن دیگه، درست شد، یعنی بعد از اتمام حجت و بعد از آمدن بینات و آیات و اینا همچنان دارن کفر میورزن، اینا دیگه انذار یا عدم انذار تو در اینا تأثیری نداره و اینا ایمان نخواهند آورد. چرا؟ چون ختم الله علی قلوبه و علی سمعهم و علی ابصارهم. این جبهه همون کفاریست که قبلا هم بود دیگه، اینجا مشکلی است. از اینجا به بعد این جبهه نفاق رو در واقع آیه 8 به بعد شروع میشه که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. یه تعداد از این در واقع مردم اینها میگن که ما ایمان آوردیم یا به آخرت و قیامت باور داریم، اما و ما هم به مؤمنین، در حالی که اینا ایمان نداریم. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا میخوان در واقع مثلا خدا و مؤمنین رو گول بزنن در حالی که خودشون فی قلوبهم مرضون فلان. تا میرسه به اینجا آیه 11 محل شاهدن که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقتی به اینا میگیم که خلاصه جامعه رو خراب نکنید و تو جامعه خرابکاری حالا افساد نکنید، جواب میدن که نه، ما مشغول اصلاح جامعه هستیم. الا انهم هم المفسدون، خرابکار در واقع واقعی اونها هستند، ولیکن لایش بود، اما نمیفهمند و توجه ندارند و این توجه به این صلاح و فساده ها و الا کاری که از روی عمد داره صورت میگه. بعد داره که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بعد دوباره جلوتر که میاد و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. با مؤمنین که هستن میگن ما ایمان آوردیم، ولی وقتی تنها هستن میگن نه، انا معكم، ما با اون شياطینیم، انما نحن مستهزئون، ما داریم این مؤمنین رو به سخره میگیریم و مسخره میکنیم و اینا. الله و یستعذو به و یمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین. که دیگه حالا آیات همینطور در واقع تو توصیف اونها ادامه پیدا میکنه، همون سوم بود و اینها، تا در واقع میره جلوتر و میرسه به اینجا که بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، در واقع به اون مؤمنینی که هم ایمان آوردن هم عمل صالح دارند و به طبیعتا در تقابل با اون مفسدین، اینها مصلحن دیگه، درست شد، ایمان دارن عمل صالح انجام میدن و حالا مصلح هستن، بشارتشون بده به این در واقع بهشتی که حالا تو این آیه تصویر شده، تا میاد جلوتر که فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقون. که آیه در مورد این مثل هایی که در واقع قرآن داره مطرح میکنه و میگه آره ما با این مثل های خودمون و با این آیات قرآن بسیاری رو در واقع هدایت کردیم و بسیاری رو هم به تعبیری با همین آیات و با همین مسئله ها گمراه میشن دیگه. و ما یوزل و بهی الا الفاسقین، با این آیات و با این مثال ها فقط فاسقین هستن که گمراه میشه. خب حالا اینا میان جلوتر تا باز دوباره این مفهوم افساد فی الارض تو آیه 27 هم داریم که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. درست شد؟ میگه اینهایی که در واقع اون تعهد، حالا به تعبیری مثلا عهد الهی رو میشکنن، اون تعهدی که به دین و دینداری دارن رو میشکنن، من بعد میثاقهی، بعد از اون میثاق. حالا این میثاق میتونه به اون میثاق مثلا الهی و میثاق فطری و اینا ناظر باشه، میتونه به همون حکم در واقع عقلی اینها مثلا ناظر باشه، هر چه هست. و یقطعون ما امر الله بهی، و نقض عهد که میکنن و قطع میکنن اون در واقع اوامر الهی رو، و یفسدون فی الارض و شروع میکنن به افساد فی الارض، خرابکاری در مثلا جامعه و اینها، اولئک هم الخاسرون. خب اینم باز اینجا تعبیر شد که بعد دیگه وارد داستان در واقع خلقت انسان میشه و اون چی میگن بفرمایید ابتلاء الحضرت آدم و اینها، تا میاد جلوتر و میرسه به داستان در واقع بنی اسرائیل. دوباره جالب باز توی این تعبیر بنی اسرائیل آیه 40 میشه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون، تا میاد به اینجا که خب مفهوم خیلی پررنگی که توی این آیات شاید به تناسب اشاره به همون جریان منافقین درست و شکلی این جریان نفاق خیلی مورد توجهه و به خصوص هم به همین بحث امر عرف نهی از منکر ما کاملا مرتبطان عرض خواهم کرد، اینه که اینجا شروع میکنه به راه‌های در واقع به نوعی خرابکاری که منافقین دارن انجام میدن. درست؟ یکی از راه‌های خرابکاری که منافقین انجام میدن کتمان حقیقت. درست؟ کتمان حقیقت. بعد از اینکه حقیقت معلوم میشه اینها شروع میکنن به کتمان حقیقت. جلوتر که میاد تبدیل میشه به در واقع به نوعی حالا تحریف حقیقت. و جالبه که سوره بقره به هر دو اینا اشاره شد، یعنی هم به کتمان حقیقت اشاره شده هم به در واقع تحریف و در واقع چی میگن دستکاری در حقیقت اشاره شده. حالا در قالب داستان بنی اسرائیل پرداخت کرده به اینا و به خصوص علمای بنی اسرائیل دیگه، چون این آدمای عادی که خیلی جایگاهی ندارن که کتمان حقیقت اونها اثر اجتماعی داشته باشه یا مثلا تحریف حقیقت اونها مثلا خیلی بخواد اثر گذار باشه. اینا معمولا اون صاحب نفوذان دیگه، علما، خواص، اون در واقع نخبگانی که تو جامعه هستن، اونها بیشتر محل بحثه. داره که بله یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، طالب میاد جلوتر تا میرسه به اینجا که ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیل، ولا تکونو اول کافرن به، ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا فایایه و ایایه فتقو، که خلاصه آره این در واقع بفرمایید ایمان بیارید به همین قرآنی که مصدقا لما معکم، تصدیق میکنه اون مثلا متون مقدس شما یا ادیان مقدس شما رو، ولا تکونو اول کافرن به، شما اهل کتاب در واقع کافر نشید به این قرآن، لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا. درست شد؟ و این خلاص آیات قرآن رو به یه قیمت مثلا ناچیزی نفروشید، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حالا ببینید هم حقیقت رو آگاهانه کتمان نکنید، تکتم الحق، درست شد؟ و همین که حق رو وارونه جلوه ندید، لا تلبسوا الحق بالباطل، حالا حق رو با باطل مخلوط نکنید، تحریف نکنید، وارونه در واقع جلوش ندید. پس لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون، در حالی شما عالمید، شما میدونید. حالا و عقیم و سرات و آتوزه بله 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 آره آره، این اهل کتاب اطراف مدینه هم دیگه، چون از مکه رفتیم مدینه، در اطراف مدینه یهود و نصارا ساکنن، درست شد؟ و حالا داره دعوت میشن به اسلام و اینها. حالا جالب اینجاست، دقت کنید، ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. درست شد؟ که این آیه باز از اون آیاتی است که برخی از فقها هم در بحث امر به نهی از منکر بهش توسل کردن، منتها نه در اصل وجوب امر معروف یا مثلا اصل تعریف امر معروف، اینو توی شرایط آمرین به معروف اونجا بهش در واقع پرداخت کردن. و اون اینه که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسهم، درست شد؟ و شرط عمل رو در آوردن از توش دیگه، گفتن عامل به معروف خودش باید عامل به معروف باشه. بعضی از فقها اینو شرط دونستن، بعضی از فقها هم گفتن نه، شرط خلاص الزامی نیست، هرچند در تاثیرگذاری امر به معروف مهمه اما شرط لازم نیست بالاخره. خب حالا اینجا توی این سیاق جالبه، توی سیاق بفهمیم آیه رو، داره میگه که شمایی که علم به حقیقت داشتید و حالا حقیقت رو کتمان کردید یا حقیقت رو در واقع چی میگن وارونه جلوه دادید و اینها، شما چجوری مردم رو امر به بر و خیر و نیکی و اینها میکنید و خودتون در حالی که علم دارید بله اون بر و خیر و نیکی رو دارید ترک میکنید. توی سیاق آیات اینو داره میگه. بله دیگه، آره دیگه، آره. که داره تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب، دارید میخونید و علمم دارید، حقیقت هم که دارید میبینید، حالا اما امر به بر فقط مال مردمه، خودتون عامل نیستید.
بله
نه نه، این که خودشون انجام نمیدن کلیت ناظر به همون کتمان حقیقت هست و اون تلبیس حق و باطله، درست شد؟ یعنی اون بری که خودشون انجام نمیدادن، بری که خودشون انجام نمیدادن همون دعوت به اون حقیقت هست، بیان اون حقیقت هست. نه به چی دعوت میکنه؟ به برای دیگه، مثلا فرض کن به همین آت و زکات و نمیدونم اقیم و صلات و برکه و مراکعین و اینا، یعنی مردم رو دعوت میکنم به دین، مردم رو دعوت میکنم به رفتار دینی. بله بله، آره دیگه، آره طبیعتاً. بله نه نه نه، بله همون دین خودشون دیگه که میگه که شما دارید امر مردم میکنید به دین و دینداری، علما هم دیگه، علما یهود و نصارا هم دیگه، اینا دارن دعوت میکنن به بر مردم رو، اما خودشون اون بری که نسبت بهش تکلیف داره رو ترک میکنن انجام نمیدن. بله دیگه، منظور همینه دیگه، آره دیگه، سیاق همینه دیگه. سیاق نه چی، اونی که آره. اون که همینه، اون که درسته، اونو دارن کتمان میکنه، اما امر به بر اون نیست دیگه، امر به بر به همین کارهای عادی داره. بعد داره که تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. بعد جلوتر که میان دوباره تو اما سیاقا و استعینوا بالصبر و الصلاه و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، درست شد؟ که توی این خلاصه چی میگن دعوت به حق و حقیقت و اینها از صبر و صلات استعانت بگیرید و انها لکبیرة الا علی الخاشعین، که البته این در واقع استعانت از صبر و صلات هم کار سختیه دیگه، مگر برای اونایی که خاشع باشه. بعد یال میاد جلوتر تا همون باز فضیلت بنی اسرائیل رو اشاره میکنه، بعد باز اون سیاق در واقع چی میگن نجات بنی اسرائیل از آل فرعون و اینها رو اشاره میکنه، باز ابتلاء در واقع حضرت موسی رو به آل فرعون، آل در واقع بنی اسرائیل و اینها اشاره میکنن، هست یه جلوتر تا باز همون قضیه داستانه گوساله سامری و اینها. و باز اینجا هم جالبه، تو همین فضای بنی اسرائیل هم باز اون بهانه جویی هایی که بنی اسرائیل داشتن خیلی توی این سیاق آیات پررنگ میشه. مثلا فرض کنید همون چشمه آبی که مثلا درخواست کردند و بعد مثلا در واقع چی میگن، یا اون بحث طعامی که مثلا درخواست کردن و اون من و سلوایی که از خلاصه بهشون میرسید، بعد گفتن نه ما همه غذای زمین خودمون عدس میخوایم، پیاز میخوایم، این حرفا مثلا غذای بهشتی رو فروختن به عدس و پیاز مثلا زمینی و اینا، تا میاد جلوتر میرسن به اینجا که اون داستان در واقع سبت رو دوباره اشاره میکنن، ابتلاء ماهیگیری روز شنبه و اینها، و تا میرسه به خود داستان بقره که باز اون بهانه جویی ها که آقا بقره چه شکلی باشه، چه رنگی باشه، مثلا چه جوری باشه و اینها، میاد تا آیات 80 و اینها. بله اینجا جالبه، باز اشاره میکنه به همون تحریفه، این بار تحریفی که در تورات و انجیل اینا انجام دادن، درست شد؟ میاد میرسه به اینجا که اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و ان هم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، درست شد؟ لیشترو بهی سمنن قلیلا فویل لهم به ما کتبت ایدیه و ویل لهم به ما یکسه بون، درست شد؟ باز توی این سیاق هم اگر دقت کنید میگه که آره وقتی در واقع یهودی ها با مسلمون ها در واقع روبرو میشن میگن که ما را اسلام آوردیم، اما وقتی در واقع خلوت میکنن آیه 76 دقت کنید اینجوریه که به ازالق الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون، که میاد داره میگه این یهودی‌ها خلاصه میگن ما اسلام آوردیم و اینها، ولی تو خلوت خودشون میگن نه. بعد بزرگان یهودی‌ها میگفتن که آره چرا با در واقع مسلمین میایید و در مورد مثلا آیات توراتی که در مورد پیامبر اسلامه با اینا چرا با مسلمون ها گفتگو میکنید و اینها. بعد تا میرسن به اینجا که آره اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، نمیدونی که خدا میدونه هم پنهان و هم آشکار شما رو، و من هم امیون لا یعلمون الکتاب لا امانی، بعضی از یهودی ها در واقع امی هستن، حالا به تعبیر بی سواد هستن، که در واقع این کتاب و اینها رو در حد امانی، در حد آرزو فقط تلقی میکنن و با خوندن اونها خیال میکنن که به این مثلا امانی و آرزوشون دارن میرسن. حالا تا اینجا میرسه 79 که این فویل للذین یکتبون الکتاب بعیدیه، وای بر اون در واقع حالا عالمان یهودی که کتاب رو به دست خودشون مینوشتن ولی میگفتن که این نوشته از طرف خداست، و حالا دیگه اشاره کرده آیه دیگه لیشترو بهی سمنن قلیلا و ویل لهم به مارکت و دهیدی. باز جلوتر که باز تو همون راسته در واقع تحریفه دیگه، تا میاد جلوتر و آیات 85 و اینها دوباره باز بحث موسی و رسول بعد از هست موسی عیسی و این کار اشاره داره، باز به همون بحث اشترا و اینها خیلی پررنگ پرداخت میکنه توی این آیات، دیگه نمیخوام بخونم همه رو تا میرسه به اینجا که برای تجدن نه هم احرسن ناس علا حیات و من لذین اشتر بیه و دو احد هم لو یو عمر الف سنه، دیالوگ مشخص داستان تا جلوتر میاند و به داستان در واقع ملک سلیمان و اینها اشاره میکنن. تقابلی که بین خود یهود و نصارا برقراره که به قالت الیهود لیست النصارا علاشه و قالت النصارا لیست الیهود علاشه و اینها، تو آیات اشاره میشه تا جلوتر باز به همین بحث بشیر و نذیر بودن رسول اکرم در واقع اشاره میکنند و تا آره میرسه به آیه در واقع 120 و 121 لن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به و من یکفر بهی اولئک هم الخاسرون، که میاد میگه آره اون کسانی که در واقع کتب سماوی قبلی رو واقعا خوندند و به حق تلاوتش واقعا باور دارن اونها بله مؤمنند و راه یافتند و مشکلی نیست، اما اونایی که در واقع کفر ورزیدن اونها در واقع خاسرند و در خسران. و اینجا این آیه اشاره میشه تا بعد دیگه وارد داستان از ابراهیم میشه و بحث ساختن کعبه و اینکه در واقع حج و کعبه و اینها جزء شعائر الهی هست و اینها در واقع اشاراتی داره و این حالا خیلی مرتبط نیست تا میاد به دوباره تغییر قبله اشاره میکنه اینجا باز به خاطر همون چی میگن مشکلاتی که یهود و نصارا ایجاد کرده بودن، حضرت مترصد این بود که این تغییر قبله صورت بگیره و اینها تو این آیات پرداخت شده و دیگر اینو خیلی مرتبط نیست تا بله. خب اینجا دوباره دوگانه ای رو درست میکنن آیات 165 به بعد که میرسن به اینجا که بعد یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعملون، که اون ویژگی در واقع شیطان این بحث امر به سوء و فحش است و حال در برابر اون امر به مثلا معروف و نهی از منکر خودمون ویژگی شیطان در واقع امر به سوء و فحشا در واقع اینجا معرفی شده و توی همین آیات دوباره باز اون کتمان ما انزل الله علی النبی دوباره باز به عنوان مثلا کتمان حقیقت اینجا آیه 174 تو سیاق همونها بیان شده که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. باز اینجا همون بحث در واقع کتمان حقیقت و مخفی کردن در واقع ما انزل الله پر رنگ شده. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، باز تو توصیف اونها میگه که آره اینا در واقع گمراهی و عذاب رو در واقع چی میگن خریدن. و ذالک بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. و آره دیگه جلوتر هم دوباره باز آیات انفاق و آیات قصاص و آیات روزه و ماه مبارک رمضان تشریحش اینجا مطرح شده. بگذاریم بعد جلوتر که میان دوباره این شهرهای حرام و بحث قتال در شهرهای حرام مطرح میشه، بحث حج دوباره باز مفصلتر مطرح میشه تا میرسیم به آیه در واقع 213. 213 همون آیه مشهور دیگه کان الناس امتا واحده، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلف فیه و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهدا الله الذین آمنوا لمختلف فیه من الحق باذنه و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. حتما المیزان در آیه 213 رو دوستان ببینن. این آیه از این جهت محل بحثه که حالا توی سیاق این آیات اون اختلافی که در امر دین شده پررنگه. توی سیاق که ببینیم از اون اول دیگه بحث یهود و نصارا و این که اینا کتمان حق میکردند و تلبیس حق میکردند و اینها، یا این آیات آخر که دیگه کتمان ما انزل الله فل کتاب و اینها صورت گرفته، توی اون سیاق میخواد اختلاف در امر دین رو مذمت کنه. خب اما به کارکرد دین هم اشاره کردن. به تعبیر علامه طباطبایی این آیه تقو داره نشون میده که کارکرد اولیه دین رفع اختلاف در دنیاست و این اختلاف در دنیا طبیعی هم است، چون هیچ مذمتی توش نشده. تو آیه اختلاف اول هیچ مذمتی روش نیست، یا بشر یا امت واحده‌ای بود، حالا نیازش بحث بود، بسیط بود، نیاز ساده‌ای داشت و خیلی دوچار اختلاف و مثلا اینها نبود. بله ممکن بود گناه، معصیت، چی میگن، تعدی، تجاوز، امثال اینا صورت بگیره، اما چیز واضح و معلومی بود، یعنی میدونست که داره معصیت میکنه و میکرد، نه اینکه مثلا معصیت رو تشخیص نمیتونست بده. وقتی مثلا فرض کنید قابیل حابیل رو میکشه، میدونه داره تعدی میکنه، میدونه داره تجاوز میکنه، اما میکشه. بعد هم که سری خب پشیمون میشه، درست شد؟ مخصوصا اونجایی که کلاغه مثلا میاد یاد میده که کیفه او والی سوعت اخی و فلانی حرفا، اونجا به خودش میاد میگه عجب بدبختی شدیم مثلا فرض. ولی بحث اینه که اونجا خلاصه تشخیص حق و باطل دشوار نیست، تشخیص حق و باطل ساده است، نهایتا این معصیت داره میکنه دیگه، درست شد؟ اما جلوتر که میان میگه که نه، این امت واحده مسائلش پیچیده شد، تشخیص حق و باطل درش دشوار شد. حالا این ریشش چیه محل بحثه ها، مارکسیستا و اینا یا اون مسلمانای چپ و اینا بیشتر میزدن به مفهوم مالکیت، گفتن همین که مفهوم مالکیت شکل گرفت، ریشه اقتصادی براش قائل بودن دیگه، مفهوم مالکیت و ریشه زیربنای اقتصادی که شکل گرفت، این امت واحده دیگه دوچار اختلاف شد دیگه، حق و باطل تشخیصش سخت و بیراه هم نیست. یعنی این حرف، حالا فارغ از اون زیربنای اقتصاد ادبیات مارکسیستی شو اینا، خیلی بیراه نیست که پیچیده شدن جوامع، درست شد، علت اصلی این اختلاف هاست. حالا پیچیده شدن جوامع رو چه مالکیت و اقتصاد و اینا ببینید، چه فرهنگی، چه سیاسی، بالاخره هرچه که هست این پیچیده شدن جوامع و نیازهای انسان باعث این اختلافه. قرآن این اختلاف رو مذمت نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی این اختلاف رو روال طبیعی رشد و حرکت بشر داره اتفاق می افته، عادی هم است. خب اما این اختلاف رو خدامتار با چی میخواد برطرف کنه؟ با بعثت انبیا، که آیه داره میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اصلا تشریع ادیان و تشریع در واقع شرایع برای این بوده که انبیا بیان برای رفع اون اختلاف حکم به حق بکنن، الله حکم به حق بدن برای اون اختلاف رفع بشه. نه دیگه، یعنی مذمت نمی کنه دیگه.
انذار چی؟ از خود اینکه پیامبران منذر هستن
اشکال نداره، چون انذار قبلش هم بوده. ببین انذار قبلش هم بوده آخه، یعنی اون بشارت و انذار، چون علامه، حالا اینا رو دیگه خودتون ببینید تو علم میزان، علامه معتقدن که ادیان و شرایع بعد از حضرت نوح، درسته؟ قبل از حضرت نوح ما دین و شریعت و مفهوم اون برنامه یا مثلا کامل زندگی بشر نداشتیم. انبیای گذشته یا حالا رسول گذشته فقط امر به فطرت میکرد، درسته؟ بشارت و انذار داشتن دا، بشارت و انذار بوده، اما فقط به همون میثاق فطرت و اساره عقول و اینها پرداخت میکردن، چون نیازها هم پیچیده نبود، با همون فطرت و با همون عقل قابل تشخیص بود. حالا اما بعد از داستان حضرت نوح، درست، و این پیچیده شدن جواب و امثال اینها، اینجا دیگه تشریع لازمه، درست شد؟ یعنی احکام، یعنی اون باید نبایدها، یعنی اون فقه، یعنی اون حقوقه، دقیقه که شده شد؟ لذا اون مبشرین و منذرین ممکنه برای انبیا و رسول قبلی هم بوده باشه، مشکلی نداره. اینجا میگه که آره، و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، درست شد؟ اما چه اتفاق افتاد؟ بعد از اینکه این شریعت و ادیان اومده بودن برای رفع اختلاف دنیوی بشر، خود همین دین رو هم باز اینا درش اختلاف کردن. الله اینجا داره که و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءت هم البینات بغیان بینهم، یعنی حالا که دین اومده است برای رفع اختلاف دنیوی بشر، تو خود این امر دین کسانی اومدن اختلاف ایجاد کردن. جالبه کیا اختلاف کردن؟ آخونداشون، علما و در واقع روحانیون اون ادیان. چرا؟ چون آیه داره میگه که و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم، یعنی بعضی که بینات اومده بود و اینا حق و شناخته بودن، از روی بغی، از روی ظلم، از روی تعدی و تجاوز اومدن در خود این امر دینی که قرار بود رافع اختلاف باشه دوباره اختلاف افکندن. الله فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، اما باز از همون علما خدا متعال برخیشون رو هدایت میکنه، درسته، و اون اختلافی که در دین افکندن باعث از بین رفتن دین نمیشه. چرا؟ چون یه گروهی، یه بخشی از همون علما به اذن پروردگار آره رسیدن به اون حق، و الله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. درست شد؟ پس اینجا هم باز اون نقش علما و نخبگان و خواص و اینها در کتمان حق، در تلبیس حق و در اختلاف افکندن در اون حقه دوباره داره پررنگ میشه. گفتم همه اینا به تناسب اشاره به اون جبهه منافقینیه که تو سوره بقره داره شکل میگیره. درست شد؟ که نه، نفاق اهل کتاب گذشته رو قرآن داره پررنگ میکنه برای درس آموزی به در واقع چی میگن جبهه مؤمنین و نفاق درونی که در بین اونها در مدینه داره شکل میگیره. خب بله، نه آخه قرآن داره بقیان بینه هم میگه آخه ببین، یعنی من اختلاف طبیعی رو مشکل ندارم، ما مطابق قرآن داره اون قرآن داره اون اختلاف نخواه میدونم، آخه قرآن اینه نمیگه آخه، یه قرآن داره میگه که مختلف فی الالذین اوتوه من بعد ما جاءت هم البینات بقیان بینه هم، یعنی اونا میدونستن و از روی بغی دارن اختلاف میکنن، ولی اختلاف های طبیعی که طبیعیه بحثی نداریم. نه این که برای انبیاست، ببین میگه اختلاف طبیعی، اختلاف طبیعی برای بشر به وجود اومده بود، درست شد؟ ما اومدیم در واقع چی میگن مبعوث کردیم انبیا رو و انزل معهم الکتاب بالحق، درست شد؟ و این حالا کتاب تو این موارد معمولا قانونه، معمولا اون در واقع چی میگن اون بفهمید همون فقه هست دیگه، درست شد؟ که ما دستورات و قوانین و حالا فقه خودمون رو مثلا بالحق به این انبیا فرستادیم تا اینا بیان حق و باطل رو مشخص کنن که اون اختلاف طبیعی دنیای و اجتماعی بشر حل بشه. خب بعد در ادامه داره که به مختلف فیه الالذین اوتو من بعد واجاوت و ملبگینات بقیم به اینا، درست شد؟ آره، اما نه حتی معنی نوشته هم باشه، ببین حتی یه معنی مکتوب نوشته هم باشه، اون اختلاف طبیعی رو که قرآن نمیگه بقیان بینهم، که هر چقدر اختلاف طبیعی خود طبیعیه، بس نیست، قرآن داره اون تیکه‌ای رو میگه که من بعد ما جاءت هم البینات و اوتو هم بعد ما جاء، آره دیگه، یعنی اینایی که در واقع میدونستن اوتو هم بعد ما جاءت هم البینات بقیان بینهم، درست شد؟ و این بقیان بینهم هم مهمه به نظر.
مثلا
بعد از اسلام مثلا فایده‌ای که ما داریم اختلافات
بوده،
یعنی بعضیش قبول دارم، بعضیش کمی میشه، بله
ولی بازم اختلاف داریم، کتاب رو نوشتم با
واسطه
اختلاف نشد،
حتی
دامن
زده شده، بله قبول دارم، اصلش رو میپذیرم که بخشش طبیعیه، ولی
قرآن
داره اون بخشی رو اشاره میکنه که آره دیگه بقیان بینهم هست و اونو داره مذمت میکنه بیشتر، و اونایی که کتمان حقیقت کردن و تلبیس حقیقت کردن و این، ولی اون مشتبیش که بابن نه مشکل نداره، چون این تیکه بعدیش مال بعد از ابتلاست دیگه، درست شده؟ حالا میگم اگر هم به همین معنا بگیریمش باز موضوع مختلفه دیگه. یعنی اونجایی که قال الله امتا واحده فقط همین در واقع از آدم تا حالا به تعبیر علامه از نوح شامل میشه مثلا. حالا میگم اگر این برداشت علامه درست باشه، چون این تیکه‌ای که علامه اصرار داره بعد از نوح ادیان شرایع آمدن، این فارغ از حالا این ذکرات آیات قرآن، علامه بیشتر از آیات قرآن داره استظهار میکنه، ولی خب یه بحث تاریخیه دیگه، باید اثبات بشه، از بحث تاریخی هم باید پرداخت بشه. ولی حالا فرض بگیریم حالا از هست آدم تصدیق نوح هم مثلا یه امت واحده وجود داشته، باز عرض میکنم معناش نفی معصیت یا نفی مثلا فرض کنید چی میگن باطل و اینها نیستا، بحث سر هدایت هست، یعنی هدایت شامل حال همه بوده، درست شد؟ اما این تیکه که مثلا لو شاء لجعلناکم، حالا بعدش که میگه همین الان هم من میتونم شما رو امت واحده بکنم، اما بحث اینه که نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون میخوام با ابتلا و با چیز میرسید وقت آخرش دوباره اون لاستخلفنه هم فل ارض، اونجا دوباره اون امت واحده شکل میگیره. درست شد؟ یعنی ما تو جامعه مثلا فرض کنید بعد از ظهور و جامعه مهدوی و اینا باز به هم امت واحده میرسیم، معناش امتناع و استحاله نیست. بس داری که ما میخواییم با اختیار، آره ما میخواییم با اختیار و ابتلاع خودتون به اون کمال، به اون رشد یافتگی برسید. در جدا شما
بعضی مثال اسفندیر فکرم
نه نه منظور نیست، میگم حالا بعید میدونم ولی قطعا آیه اینو نمیخواد بگه که، درست شد؟ آیه میخواد بگه با همه این قبائل و شعوب و با همه اختلافات و اینها میخواهیم شما به اون مثلا چیزه برسید، اون وحدت و یک بارچگی برسید نهایتا، منتها با اختیار خود، با اراده خود. حالا در حال اینجا دوباره باز به این بحث اختلاف در حق و حقیقت که توسط نخبگان خواص و اینها ایجاد شده باز اشارت شده و مذمت شده در ادامه همون سیاق آیات قبلی، و از اون طرف به مهاجرین و مجاهدین و اینها داره اشاره میشه. و جالبه تو همون اول مدینه این بحث جهاد فی سبیل الله هم پررنگ میشه، حالا بعد تو سوره های بعدی میبینید دیگه وارد در واقع جنگ بدر و اینها داریم میشه، یعنی تمهیدی است برای در واقع اون جنگ ها و جهاد هایی که برای پیامبر در واقع صورت گرفته و اینها. تا بله باز یه سری از احکام بیان میشه، احکام مفصلی حالا دی خودتون ببینید، بحث خانواده و نکاح و طلاق و این هاست که مفصل بیان شده. تا جلوتر بل و قاتل و فی سبیل الله وعلمو ان الله سمیع علیم، دوباره اون امر به مقاتله و اینها داره مطرح میشه، باز به عدم مقاتله بنی اسرائیل و اینها اشاره شده و همون توبیخ ها و مذمت هایی که نسبت به دعوا شرکت نکردن در جنگ و مقاتله برای بنی اسرائیل بود به نوعی داره درس آموزی میشه. اون قضیه جالوت و طالوت و اینها تو این آیات داره مطرح میشه. اینا عرض کردم اول مدینه است و آرام آرام داره بستر رو فراهم میکنه برای جنگ هایی که در پیش خواهد بود، تا میرسیم به دعوا خود آیت الکرسی. و تو آیه 256 حالا هرچند مستقیم به بحث امر به معروف و نهی عن مرتبط نیست، ولی این آیه لایک رو حرف دین رو بعدا خیلی باش کار داریم، چون یکی از شبهات جدی که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مطرح میشه با همین آیه دارن استناد میکنن. آیه 256 سوره بقره دی لایک رو حرف دین، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. با این تیکه لایک رو حرف دینش دارن امر معروف رو میزنن، درست شد؟ مقالاتی که در اصلاحات هم چاپ شد تو نشریات و اینها خیلیشون به همین آیه اشاره داشت. حالا اگه برسیم به اون بحث حکم اونجا باید بحث بکنیم، ولی خود این آیه جالبه. حالا الان فارغ از این تیکه اولش که لایق راست دینه، جلو درش داره میگه قد تبینا رشد من الغی، داشته در شرایطی داره این لایگراف دین رو میگه که کاملا رشد و غی مشخص هست، رشد و غی تشخیصش ساده است، تشخیصش یعنی در واقع اون هنجارهای اجتماعی و فرهنگ اجتماعی جوری شکل گرفته که در واقع رشد و غی و اینها مشخص باشه، اون وقت اونجا بله این بند خدا میتونه خودش انتخابگر باشه که مثلا این وری بره یا اون وری بره، که خودش هم میگه دیگه فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك که بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. دیگه خلاص تو شرایطی داریم بحث رو مطرح میکنیم که قد تبین الرشد من الغی هست. درست شد؟ باز جلوتر داستان از ابراهیم و اون کیفر نه اکراه دردیم نیست، همون رشد و غیه بر مشخص بشه دیگه، میخوام بگم این بعد از اون امر معروف نهی از منکر است، درجه یعنی اون مرتبه که در واقع اصلاح فرهنگی اتفاق افتاده جامعه دیگه اتمام حجت و به هر تعبیری جا اتهام البینات و نمیدونم اینها بیان شده توش، بعد میگه آره دیگه حالا که همه چی مشخصه دیگه خودتون انتخاب کن یا این وری یا اون. درست شد؟ بعد جلوتر که میریم باز بحث انفاق خیلی جدی مطرحه، چون اوائل مدینه است و مهاجرین وضعشون خیلی مناسب نیست، خیلی رو انفاق تاکید شده تو این آیا، و جالبه که توی همین انفاق گفته که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، در واقع شیطان خاطر ترس از فقر شما رو داره وعده میده که مثلا انفاق نکنید. درست شد؟ یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرتا من و فضلا، در واقع خداوند بعده مغفرت و فضل به شما داده، یه اوتل حکمه برگشا و من یه اوتل حکمه فقط اوتی خیر کسی را. جالبه انفاق علامتی برای در واقع چی میگن حکمت، انفاق کنید به حکمت میرسه. بعد یال جلوتر تا آره دیگه بله حبیت کلش نمیتونه باشه ولی اینجا آره دیگه اینجا همون عدم انفاق. بعد دیگه تا میاد جلوتر و الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم، تا میرسه به این الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دوباره باز اینجا نقش شیطان در شکیری در واقع ربایی که خلاف رویه یا عقلاست. درست شد؟ و اینجا شکل گرفتی که حالا تو بحث مرحوم علامه خیلی تفسیر قشنگی دارین از این آیه شریف، حتما ببینید جلاله اصرار دارن که هیچ حرامی مثل ربا در قرآن اینقدر شدت تحریم نداره. البته یکی دیگه هم هست میگن ربا و تولی اعداء الله، این دوتا حرام میگن حرامیه که خیلی شدت تحریم در موردش داریم. وجهش رو الله وقتی میخوام بیان بکنن میرسونن به اون بحث تمدن، میگن به خاطر اینکه این دوتا یعنی تولی اعداء الله و بحث ربا، ربا در نظام اقتصادی، اینها خالمان براندازه، تمدن براندازه، تلک الایام مداولها بین الناس، یعنی یکی از چیزاش ایناست. بخاطر همین خیلی شدت تحریم در موردش مطرحه و اینا، علاوه که شد ببینید حتما عبارات در واقع مرحوم علامه. خب این تقریبا کلیت سوره در واقع بقره است. آخرش هم که این بحث قراردادها و احکامی که در رابطه با قراردادها هست، مثلا شهادت بگیرید، بعد اینها رو اینجا اشاره کردند و آخرش هم که آیه نهایی به این ختم میشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. این سرجم کلیت در سوره بقره است. به نظرم شکری این جریان در واقع نفاق باعث اومدن این در واقع آیات بوده و تأکیدی هم که روی نقش نخبگان و خواص و علما و اینها شده، حالا درسته از علمای یهود و نصارا بیشتر در واقع مثال آوردند و مورد مطرح کردند و کارهاشون رو همون بحثی کتمان و تلبیس و باز کتمان ما انزل الله فی الکتاب و اینها بیان شد، اینا در واقع راه‌هایی است که در واقع منافقین بر اساس این کتمان و تلبیس سعی می‌کنن در جامعه اون افساد فل عرض رو در واقع انجام بدن و در برابرش طبیعتاً اون امر اصلاح فل عرض پر رنگ میشه. اینجوری اگر سوره بقره رو در واقع بخوانیم، سوره بعدیمون سوره انفاله، وقت تو سوره آل عمران که به خصوص دیگه روی امر معروف و نهی از منکر یه تأکید خیلی ویژه‌ای شده، معنادارتر میشه برامون. یعنی سوره بقره و سوره انفال به نوعی موعد و زمین ساز برای اومدن سوره آل عمران، به خصوص اون آیات مفصلی که در رابطه با نقش امر معروف و جایگاه امر معروف هست. میگم یه جوره اینا مقدمه است برای فهم آیات سوره آل عمران دیگه. حالا انشاءالله میرسیم و اونجا بیشتر توضیح میدیم. خب ببخشید دوستان طول کشید شنونده و صلی الله علیه و آله.
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.